اینجا سودی مرکزی رادیو زودی است و من شاله گلخوجه در خدمت شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 22 اکتبر این موضوع ها را داره. بخت سوی کی میخنده؟ طرح عفو 20,000 نفر در تاجیکستان نزدیکان محبوسان، گمانبران و بازداشت شده ها را امیدوار کرده است.
مرا گفتن که کدوم بنده، اما همومش خواندم که هم خیلی بودم نیراد بخم.
تجهیزات با ارزش 2 میلیون دلار، وزارت انرژی آمریکا با فرودگاه دوشنبه امکان جلوگیری از مواد خطرناک هسته‌ای را فراهم آورد.
شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلاح قتل عام می باشد چنین مواد ها گردش غیر قانونی رو دید.
ساکنان آب می خواهند صاحب کار باشد پول و یا بحث سری یک چوه در نویه مومین آباد خانه و ده ها را لبتش نگذاشته است.
او حال بدای دیگه بنام یک عذاب زور او میگیریم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو پسر امیردین تبارف رهبر پیشین جماعت انصار الله را اعلان کرده است. عبدالفتا تبارف به 23 و سید جمالالدین تبارف به 16 سال زندان محکوم شدند. هر دو سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد کردند. آنها را به تشکیل اتحاد جنایی دعوت عموی برای سرنگونی حکومت گناهگار دانستند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع تبارف فعلا دسترس نیست. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی و غیر قانونی اعلان شده است. وزارت انرژی آمریکا برای جلوگیری از همه گونه ترکش‌های تروریستی و واردسازی موادهای یادرویی به تاجیکستان چندین تجهیزات تقدیم کرد. به همین ترتیب اکنون فرودگاه دوشنبه صاحب دستگاه معاینسازی رادیاسیون و موادهای خطرناک هسته‌ای شد. تجهیزات ضروری را امروز سفارت آمریکا در حضور خبرنگاران سپرد. همکاران ما نیز آنجا بودند و این لحظه ها را به نوار گرفتند.
این بانگی خطر در فرودگاه دوشنبه هنگام تلاش انتقال قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش 2 میلیون دلار را وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی مواد خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدفهای شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد.
با نظر داشتی همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلاح قتل عام می باشد چنین مواد ها گردش غیر قانونی رو دید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه خود را با چنین دیتکتور ها مجهز گردانند.
هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکان دقیق آشکارسازی مواد خطرناک هسته‌ای را نداشتند. با کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند.
افسوس تا امروز ما بعض تجهیزات های خرد داشتیم، اما آنها نمی توانستند که پورا همه جانبه اید مواد های کیمیاوی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت را در شکل درست مانند.
مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات آمریکا برای تامین گذرگاه های دیگر با دستگاه های نو اظهار آمادگی کردند.
تجهیزات معمولی به مثل دستگاه های پیدا کننده متال قدرت کشف ماده های رادیواتیوی را ندارند. دستگاه های مذکور با دقیقیت بلند امکان می دهد که انتقال ماده های خطرناک را توسط گذرگاه ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم.
ترانزیتی نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده آن است. چون این گروه ها در افغانستان وجود دارند، اما تا کنون درباره قاچاق ماده های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارش نشده است.
رو میریم به موضوع دیگر. در مفصل عراق صدها خانواده بعد از ترک اردوگاه دیگر باره به آنجا برگشتند. مفصل تکیگاه بزرگ و آخرین گروه تندروی دولت اسلامی در عراق بود. ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا ماه ایول سال 2017 این شهر را از دست جنگجویان آزاد کرد. اما طوری به نظر می رسد ساکنان آنجا تا هنوز به زندگی مقرری برنگشتند. طایری سفر در این باره نقل می کند.
خیمهش خالی است، خودش بیکار. آیله‌اش از حساب کمک های بشری زندگی می کند. نهایه ایسان ناچار در این اردوگاه در عراق زندگی دارد، چون در زادگاهش موصول جای اقامت نیست. این شهر در شمال عراق را دو سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده ها هزار ساکنش که در اردوگاه ها پناه یافتند به خانه هایشان برنمی گردند.
وقتی به موصول برگشتم خانه ام را نیافتم، چون که ویران شده بود. اجاره هم گرفتن نتوانستم چون پول ندارم. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم.
در عراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشان فقط از موصول هستند. بسیاری از اردوگاه های پناهجویان مثل شهر کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصول میگوید روزانه 25 آیله خانه های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه ها برمیگردند.
بعد آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی می کنند. بیشتر از یک سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را می بینیم.
سازمان جهانی مهاجرت می گوید تقریبا 30,000 پناهجوی بازگشته از موصول در شرایط بسیار بد زندگی می کنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رودی دجله شهر کهنه موصول به خرابزار تبدیل شده است.
ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم چون در شرق موصول خانه اجاره گران است و ما پول نداریم.
برای بعضی آیله های ناچار و فقیر عراقی همین خرابه ها هم حالا خانه شدند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به دادگاه های کشور سپارش داده است که بعد قبول و با اجرا در آمدن قانون عفو تطبیق آن را تحت نظارت قطعی بگیرند. مقامات میگویند قانون باید از اولهای ماه آینده به حکم اجرا درآید. البته بعد آن که مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب و پرزیدنت کشور امضا نماید. خبری پیشنهادی عفو هزارها نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را با کم شدن مهلت حبس پیوندانشان و یا رهایی آنها امیدوار نموده است. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم با چندی از آنها صحبت داشتند.
خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی مه کمالو و از رسانه ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً یک سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد. مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. با ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت. برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیش برد زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم اکنون او به عهده دارد. اعلان عفو این مادر را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است. پیشنهاد قانون نو عفو به پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدن مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20,000 نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه 1، 2 و 3، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند عفو می شوند. مادری 65 ساله دلربا حمیدوه حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است.
ما تمام تلاش را کردیم که به گناهی مادرم را اثبات کنیم، اما نتوانستیم. جبر دیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امیدی ما همین عفو بود.
خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است.
ممکن است جلدگان را هم به تشویش بیارد که نابسته از آن که گناهش اثبات شده است، جزا تعیین شده است، ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می برود.
طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.
در نویه مومین آباد 2 ماه به این طرف بین ساکنان یکدهه نوبنیاد و صاحبکاری بر سر آب چاه بحث می رود. دهه نوبنیاد در پهلوی شهر بین المللی کولوب در وز خورغ جایگیر است. ساکنان ادعا دارند دسترسی آنها را به آب چای عمودی صاحبکاری محدود کرده است و می خواهد از آنها پول آب را ستاند. ولی صاحبکار دعوا دارد که مردم محله پول برق را پرداخت نکردند و برای همین از آب محروم شدند. چون چرای بحث را محمود جان رحمت زاده تحقیق کرد و گزارش را از رستم جانی می شنویم.
این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقتی آنها را می گیرد.
او باش کجا می ره؟
او دار.
او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. می گویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است.
بین او حال بدای دیگه بنام یک عذاب زار او می گیریم.
از این چای عمودی رودی تیبلای چند سال باز مردم آب می گرفت.
آب زیادیش میرزه در سای تیبلای رفتیز از نمیتی مردم ها.
از صاحبکار نورالی حسنف نام می برند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کپیراتیو تیبلای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است.
این جای 1300 درخت شنونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخچه آوی ما را کار نگیره.
صاحب کار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارن وگرنه آب را نخواهند دید.
محکم خلق آو نمیتونه اینجا.
این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است.
دوره غلامداری نیست که آخی ما سوم جمع کنیم سوم دچه سویتی رو بطیم و اون مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم.
این مصاحبه ما میگوید در ایستگاه برقی حساب کنه که خود را نصب کردن و قرضدار نیستند. مقامات به رادیوی آزادی گفتند صاحب کار حق فروش آب چاهای عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند با مراجعت های پیوسته خود جواب نمیگیرند.
تمام دیگه اینه.
مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارن خانه خود را به فروش گذاشتن.
امی باور که یکون تشال نمیکنه یکون تش.
در حکومت ناحیه مومین آباد به رادیو آزادی گفتن به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.
و دادگاه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه حکم اخراج 15 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. بررسی پرونده این افراد در دایره محاکمه 36 پرونده شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. این مهاجران روز 18 اکتبر به گمان نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهکار می شدند. بر اساس حکم دادگاه پرونده شماری از آنها قطع و برخی دیگر با جریمه آزاد شدند. بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشینه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. تا اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. آنجا نیز سری بزنید و البته تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
عزیز تو خدا من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. دادگاهی در شرق اوکراین منطقه دانیتسک که یک قسمش را جدای طلبان رو به روسیه در دست دارند، استانیسلاو آسیف را به 15 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری دان روز 22 اکتبر نوشت که دادگاه آسیف را در جاسوسی، افرادگرایی و دعوت عمومی برای ویران کردن تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرد. آسیف با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با تخلص استانیسلاو واسین همکاری میکرد. او 2 ایونی سال 2017 در منطقه دانیتسک ناپدید شد و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه میباشد. جیمی فلای، پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حکم استانیسلاو آسیف که ماه آوگوست صادر شده است تازه اعلان شد و این باعث انتقاد است. او گفت استاس یک ژورنالیست است که میخواست از وضع واقعی در شرق اوکراین آگاه کند. این حکم جدای طلبان رو به روسیه در دانیتسک تلاش خاموش کردن صدای پرقدرت و مستقل او میباشد. استاس باید تیز آزاد کرده شود. ژورنالیست 30 ساله یکی از چند ژورنالیست در دانیتسک است که پس از تحت نظر جدای طلبان گذشتن شهر کار را ادامه داد. از بس که تحقیق وابسته به ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا از یک ماه بیش کشال می‌یابد، دیپلمات بلندپایه این کشور در اوکراین برای پاسخگویی به پرسش‌های قانونگذاران در نزد سه کمیته حاضر می‌شود. این نشست روز 22 اکتبر پشت درهای بسته برگزار می‌شود. انتظار می‌رود ویلیام تیلور، وکیل موقتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کیو، درباره حادثه‌های پس از صحبت تلفنی پرزیدنت آمریکا ترامپ روز 25 ایول با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی جواب دهد. گفته می شود در آن صحبت تلفنی ترامپ خواسته است که رقیب سیاسی او جو بایدن و پسر او هانتر را بررسی کنند. اون وقت ترامپ تقریبا 400 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به کیف نگاه داشت و هنگام زنگ از زلنسکی درخواست کرد که حزب دموکراتی را در سرور کامپیوتر تحقیق کند که گزارش های رسانه ها بر آن اساس یافته اند. دموکرات ها می خواهند درباره داد و گرفتی پیام های تیلور در ماه سپتامبر با کورت والکر، نماینده پیشینی آمریکا در کارهای اوکراین، و گوردون سودلند، سفیر کنونی در اتحاد اروپا معلومات بیشتری به دست دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه با برنامه تلویزیونی هانتی در تلویزیون فاکس نیوز روز دوشنبه 21 اکتبر در واشنگتن درباره گفتگوی بحث برانگیزش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت:
پرزیدنت اوکراین برآمد و گفت که زنگ تلفنی خوب بود، هیچ گونه فشار نبود، هیچ چیز نبود.
در زدخوردهای در ولایت شمالی قندوز افغانستان روز 22 اکتبر 14 افسر پلیس کشته شدند. غلام ربانی عضو شورای محلی گفت که افسران پلیس در زدخورد با جنگجویان طالبان در پستگاه ناحیه علی آباد کشته شدند و طالبان به نیروهای امنیتی حمله کردند. یک سخنگوی طالبان تصدیق کرد که این حمله کار دستی آنها بود. این حادثه در حال روی می دهد که به قول ربانی گروه های شورشچی دوام چند هفته گذشته در ناحیه های دشت ارچی و امام صاحب فعال می باشند. حالا طالبان چندین ناحیه را در ولایت قندوز به دست خود در آورده اند. در ایالات متحده آمریکا طرحی بررسی می شود که بر اساس آن قسمی از ارتش آمریکایی در سوریه ماند. نظامی های آمریکایی چاه‌های نفتی را پاسبانی خواهند کرد که احتمال دارد جنگجویان دولت اسلامی به آنها حمله کنند، گفت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر. وزیر گفت این طرح حالا در مرحله ابتدایی می باشد و هنوز به پرزیدنت دونالد ترامپ نرسیده است. اما ترامپ روز دوشنبه گفته بود که همه نظامی های آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد و اینچنین دو نقطه ضد و نقیض را هم بیان داشت: باید چاه‌های نفت پاسبانی شوند و با درخواست اسرائیل اردن درباره ماندن ارتش آمریکایی در قسمی از سوریه واکنش نشان داد. دونالد ترامپ دو هفته پیش پس از صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان دستوری از سوریه بیرون شدن نظامی های آمریکایی را داد. دادگاهی در شهر نورسلطان با بررسی پرونده 14 شهروند قزاقستان سر کرد که با شرکت در عملیات جنگی گروه دولت اسلامی در سوریه متهم می شوند. دادگاه روز 22 اکتبر در بازداشتگاه موقتی و تحت چاره های سخت امنیتی با 13 گمانبر برگزار شد. گمانبر 14 هم که چندین جراحت دارد در مرافعه از بیمارستان با واسطه ویدیوی اینترنتی همراه شد. گمانبران برای شرکت در فعالیت های تروریستی، جلب جنگجویان، تبلیغ تروریسم و صادر کردن دیگر جنایت های وزنین گمانبر می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبر پیشنهاد عفو 20 هزار نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را امیدوار کرده است، ولی برای گروه دیگر که جبر دیده هستند این خبر چندان خوشحال کننده نبوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برفی ما کمالوبا ساکن شهر دوشنبه خبر پیشنهاد طرح قانون عفو را از رسانه ها شنیده است و میگوید هر روز با دقت خبرها را پیگیری میکنند تا در این باره معلومات بیشتر بگیرد. پسر 35 ساله او تقریبا یک سال باز در محبس است و با جرم قاچاق مواد مخدر 9.5 سال از آزادی محروم شده است. کمالوبا میگوید پسرش چند ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود، اما به ادعای مادر این بار گناه نداشت. برفی ما بازنشسته است و میگوید تامین زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم به عهده دارد. اعلان عفو او را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
وقت که عفو گفت از شادی مگریستادم تا تلویزیون ایستادم. از چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شیدن مدن تا تلویزیون نمیخیل تماشا کرده شیدگیم.
قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. بر پایه این قانون گناه بیش از 20 هزار نفر بخشیده می شود. از جمله زنان و نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه یکم و دویم و سیوم، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که بار اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند. ولی معلوم نیست آیا این عفو به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان بین المللی با انگیزه های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان حسن دخل دارد یعنی. بعضی از حقوق شناسان با توجه به تجربه های پیشینه تخمین می زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. وکیلان مردمی تاجیکستان هفته گذشته طرح قانون عفو در جلسه شورای مجلس بررسی کردند. در صورت تصویب طرح قانون به مجلس ملی و سپس برای امضا به رئیس جمهور فرستاده می شود. مقامات گفتند که قانون باید در اولهای ماه نوامبر حکم اجرا بگیرد. خبر در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. به گفته بعضی از حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانونی عفو برای گروهی از مردم مای نگرانی هم هست. قیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیک روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
با حکم سود که شخص گناهگر گناهش اثبات شد نسبت به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرده شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخصی گناهگر جزاش رو دید و امروز با اقدام دولت، اقدام رهبریت دولتمون که گناهگران عفو کرده میشوند ممکن است جبردگان رو هم با تشویش بیارد که نوبسته از اون که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو میشود و به آزادی میبرد.
مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که مقامات تا کجا برای قبول تعداد زیاد زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار به آنها آماده اند. برخی این را هم از احتمال دور نمی دانند که در پی افسردگی از بیکاری افرادی عفو شده دوباره دست به جنایت خواهند زد. قانون عفو بار آخر در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال قبول شده بود که بر اساس آن 12 هزار محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جلوه چهره های کهنه و وعده های تکراری تقلب و کلانی از پیش معلوم و مرکه سیاسی به انتریگا. این تصویری پیشکی بعضی از کارشناسان و نمایندگان حزب های مخالف از انتخابات آینده پارلمانی است که تا زمانی برگزاریش همگی 5 ماه دیگر مانده است. اما نمایندگان دولت و حزب های سیاسی که در پارلمان صاحب کرسی‌اند میگویند چهره های نو را به این مرکه پیشنهاد میکنند و به انتخابات جوابگو به معیارهای دموکراتیک در تاجیکستان باور دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی نویبر امسال آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2020 رسما آغاز می شود. ماهی دکبر احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل حق ثبت نامزدیشان را در کمیسیه مرکزی انتخابات به دست می آورند و باید به تبلیغ نامزدهایشان در انتخابات آغاز کنند. بجز از حزب خلقی دموکراتی تلاش های احزاب دیگر برای اشتراک در انتخابات به نظر نمی رسد. هیچ چهره نو و مستقل هم هنوز از اشتراکش در انتخابات پارلمانی خبر نداده است. پیشنهاد نامزدی و پیروز شدن افراد مستقل به گفته عبدالعزیز واسع روزنامه‌نگار تاجیک تنها در خواب امکان دارد. او در صفحه فیسبوکیش روزی 18 اکتبر خواب دیده اش را نقل کرد که گویا نامش در روی خط نامزدهای انتخابات پارلمانی ثبت شده است. کاری که به نوشته هزل‌آمیز روزنامه‌نگار دیگر ارشاد سلیمانی در تاجیکستان امکان دپوتات و پرزیدنت شدن شهروندان عادی تنها در خواب امکان پذیر است. عبدالعزیز واسه میگوید در اصل این تنها خواب بود و هیچ آرزو و نقشه وکیل مجلس نمایندگان شدن را ندارد. حالا اکثرا آنهای برای اشتراک در انتخابات اظهار آمادگی میکنند که قبلا در آن شرکت کرده بودند. عالمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که در انتخابات گذشته پیروز شد و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که دوباره در انتخابات پارلمانی سال 2015 شرکت و شکست خورد از جمله این افرادند. عالمجان بابایف آخرین ماهای وکیلیش را پشت سر میکند. او نیت دارد در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک کرده 5 سال دیگر عضو مجلس نمایندگان باشد. بابای فوزوری خود و همفکرانش را در پارلمان سودمند میداند و به همین دلیل به گفته خودش تلاش میکند شمار بیشتری از نمایندگان حزب او وارد نهاد قانونگذار شوند.
بغیر مود نفر یه همشون نوان 4 نفر
شاکرجان حکیموف که سال 2010 و 2015 از حوزه کانی بادام در انتخابات اشتراک کرده است میگوید امسال نیز نامزدیش را پیشنهاد میکند. از نگاه او اگر مثل دوره های گذشته انتخابات از نام پرزیدنت بر روند آن دخالت نشود و مقامات مردم را چون پیشتره برای بکی آواز دادن تعقیب نکنند امکان پیروزیش وجود دارد.
با استفاده از اصولهایی که قانون مقرر کرده است وارد انتخابات میشن، برنامه های تهیه میکنند، هر مردم با امکانیت هستند که انتخابات آزاد داشته باشند.
برخی دیگر از نامزدهایی که در انتخابات سال 2015 شرکت کرده بودند حالا یا خواهش ندارند و یا به دلایل های تحت پیگر بودن از حق اشتراک محرومند. عادل عطایف ابیره نصرت الله مخصوم چهره سرشناس تاجیکستان در آغاز شوروی که از حوزه شاه منصور شهر دوشنبه نامزد شده بود میگوید هنوز تصمیم نگرفته است. او حالا در یک درمانگاه پایتخت به حیث پزشک کار میکند و میگوید انتخابات گذشته تنها یک سبق در زندگیش بود. عادل عطایف 5 سال پیش در حوزه شاه منصور با رقیه نوری دختری سعید عبدالله نوری رهبری پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و بهرام عبدالحلیموف رئیس کمیته زمینسازی شهر دوشنبه وارد رقابت شده بود. پیروزی در این حوزه را کمیسیه انتخاباتی به بهرام عبدالحلیموف منصوب دانست. دلیر شریفوف کارشناس محلی میگوید سالهاست که انتخابات در تاجیکستان شبیه یک نمایشنامه تکراری شده است. نمایشنامه ای که کارگردانش یک نفر است ولی گاه گاه شرکت دارانش با اجرای نقش های تکراری عوض می شوند. او میگوید از حزب‌های سیاسی مخالف و جانبداری دولت در انتخابات ها تنها چهره های تکراری با برنامه های تکراری وارد کارزار انتخاباتی می شوند.
در
بدن شما هم در هیچ در حال نمیکند و هیچ در مثلا در سرنویشت همون ملت دعوت هیچ نقش نداره. شما مارید به انتخابون میدوند که همه روزه که شما رو تن گریفتن نمیتوانه دیگر افتاج این چیزو نمیگرد بخص داره شما نمیتوانه باشد هیچ جوان ما ندارد که ما مقدی شد این چیزو مرمون جوان زیاد داریم برای میترکستان.
تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. اکثر کرسی‌ها در این شاخه حاکمیت را نمایندگان حزب حاکم در دست دارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که پارلمان مستقل نیست و زیر اراده شاخه اجرایی عمل میکند، وکیل شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب مستقل یک آرزو و خواب میماند. مثل خوابی که روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعزیز واسه میگوید آن را دیده است، اما تعبیرش منفی است. با وجود این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برای برگزیده شدن بهترین ها شعله امید را بر روی زدن اینتریگ در نمایشنامه کهنه روشن نگه می‌دارد.
من از دستی که می‌گیرم خدا به عشق می‌میرم من از تو دل نمی‌گیرم کی می‌میرم من از دستی که می‌گیرم خدا به عشق می‌میرم من از تو دل
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفتاح و سید جمالالدین پسران امرالدین تبروف رهبر پیشین جماعت انصار الله یک سازمان ممنوع در کشور را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. نظر پیوندان و وکیلان مدافع تبروف ها فعلا دسترس نیست. بعضی از خویشاوندان دوری آنها گفتند سالها باز با خانواده مولا امرالدین تماس ندارند و درباره حکم پسرانش نیز چیزی گفتن نمیتوانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسران مولا امرالدین سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد شده بودند. حکم آنها آخر ماه آگوست امسال صادر شده است، ولی مقامات دادگاه عالی تنها روز 22 اکتبر بعضی از جزئیات آن را در صحبت به رادیوی آزادی آشکار کردند. مسئولان دادگاه گفتند عبدالفتاح تبروف به 23 سال و سید جمالالدین تبروف به 16 سال حبس محکوم شدند. در همین حال یک منبع دیگر در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت پسران مولا امرالدین را با جرم تشکیل اتحاد جنایی، دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و پنهان کردن سلاح گناهکار شناختند. آنها در جریان تفتیشات و مرافعه گفتند که از سال 2009 پدرشان را ندیدند و در بارش چیزی نمیدانند. مقامات افغانستان سال گذشته پسران رهبر جماعت انصار الله یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپرده بودند. گروهی مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارش‌ها در پاکستان تأسیس یافته و در آنجا قرارگاه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان ماه می سال 2012 جماعت انصار الله را تروریست اعلام کرد. از سال 2013 تا کنون 10 نفر با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. این سازمان را از جمله مسئول حمله به بنای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در تیر ماه سال 2010 میدانند. در نتیجه این حمله 4 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. فرزندان امرالدین تبروف ملقب به مولا امرالدین را سال 2009 نیروهای آمریکایی با اتهام ارتباط با گروه‌های افرادگرا دستگیر کرده و در زندان باگرام نگاه می‌داشتند. بعد از 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. درباره سرنوشت فرزندان امرالدین تبروف سال 2016 اول روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه گفته بود که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبر پیشین انصار الله در زندان باگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. بنا به گزارش ها سید جمالالدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست. امرالدین تبروف سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح از افغانستان به تاجیکستان برگشت، ولی بعد از چند با اعلان نارضایتی از سازش صلح سال 2000 همراه با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان افرادگرای اسلامی دوباره به افغانستان رفت. امرالدین تبروف که احیانا در نوارهای ویدیوهای تبلیغاتی دیده می شد، به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با سر آب یک چاه میانی اهالی دهه نوبنیاد در جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد و یک صاحبکار از دو ماه به این طرف ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. صاحبکار نورعلی حسنو علت قطعی آب به ساکنان را نپرداختن پول برق از سوی آنها میگوید، ولی ساکنان این گفته های حسنو را رد میکنند و میگویند که آنها پول نیروی برق را پوره پرداخت کردند، اما صاحبکار آب را تنها به خاطر ثبت شدن باغش قطع کرده است. ایرج ابراهیمو رئیس محله نوبنیاد جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که صاحبکار نورعلی حسنو استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری کرده چاه عمودی نزد استراحتگاه را از خود نموده است. ابراهیمو افزود از دو ماه به این طرف ساکنان از آب آشامیدنی تنقسی میکشند و تا 2.5 کیلومتر راه رفته برای خود آب میآورند. او میگوید از اداره جماعت سر کرده تا حکومت ناحیه و دستگاه پرزیدنت مراجعه کردند، اما نتیجه نداد.
کی سومی بدیورین بمورا سومبتین ای برخش در دچ زدگی در دچ صد چکدگی کی دچ رامو پولنی سومی سومتی دچ رامو میتیم تو که آب نیست ایجا ای آب باشه مایلی لیکن مورا به حد وزمی قلده مردم نداره.
گفت مصاحب ما دهه نوبنیاد در پهلوی شاهراه بین المللی کلاب درواز خاروق جایگیر است. ساکنان میگویند که با این را همه روزه سیاحان و دیگر مسافران عبور میکنند، اما حالت های میشود که در این محل برای نوشیدن آب پیدا نمیکنند. نورعلی حسنو راهبر بازار خصوصی لاله کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت ماه ینور امسال استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری نمود که چاه و ترانسفورماتور برق نیز به آن شامل می شود. حسنو افزود بنابر آنکه ساکنان پول قوه برق را پرداخت نکرده اند، او مجبور شد که آب را برای ساکنان قطع کند.
اگر مرد کنید نسید چاکشید یا برای که دریا روز چور چکتانسا کامشه آبانده
گفت نورعلی حسنو. در همین حال مسئولان جماعت بلخوبی به ساکنان گفتند که چاه به نورعلی حسنو تعلق دارد. مسئولان جماعت در مکتوب نوشتند که شما استفاده برندگان این چاه عمودی به شمار می روید و می توانید در اساس شرنامه طرفین آب این چاه را استفاده برید. ولی ساکنان برعکس مسئولان جماعت و نورعلی حسنو می گویند که آنها پول برق را پرداخت کرده در دست رسید دارند، اما صاحبکار می خواهد که آنها را با این راه مجبور دارد که پول آب را نیز پرداخت کنند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند که چاه‌های عمودی به ذخیره‌های طبیعی داخل شده و فروش آن به یک نفر قطعاً منع است و کسی حقوق خرید و فروش چنین چاه‌ها را ندارد. سیولی امیرو معاون رئیس ناحیه مومین‌آباد گفت کسی حقوق ندارد که این چاه عمودی را از خود نماید. چاهی عمودی که حالا ساکنان از آب آن محروم شده اند طبق معلومات ها سال 1981 ساخته شده در درون سوی تبلای جایگیر است.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا به شهر ارومیه ایران رسید. دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا که از 23 تا 25 اکتبر در ایران برگزار می شود به شهر ارومیه رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت منتخب فوتزال کشور جهت شرکت در بازی های انتخابی 14 بازیگر داخل است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A 23 اکتبر با دسته نیپال، 24 اکتبر با تیم ملی افغانستان و 25 اکتبر با منتخب ازبکستان رقابت میکند. از هر یک گروه این منطقه دو دسته به قسم نهایی قهرمانی آسیا که سال آینده در ترکمنستان دایر میگردد راحت میگیرند. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نزد دسته وظیفه برآمدن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا گذاشته شده است. وی افزود
فکر میکنم که در همون روزها آموزه تکنیکی تاکتیکی و روانی دارد، همون تیم قوی تر میشود. همه وقت وظیفه بلند موندن در کار که مینیمم همون ایجا شود، این برآمدن از گروه و شوری شدن به 8 تیمی بهترین آسیا است.
خبر دیگر، بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 20 اکتبر برگزار شدند. در دو بازی میزبانان غالب آمدند. دسته کوکتاش رودکی بر تیم ختلانی باختر با حساب 2-1 و دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 5-2 پیروز شدند. در یک بازی مهمانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم پنچر جلال الدین بلخی را با حساب 4-2 شکست داد. یک بازی مساوی شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بازی را با تیم CSKA پامیر دوشنبه بدون گل انجام داد. به این ترتیب دسته استقلال که پیش کوچکی به گرفتن مدال های طلا دست یافته برای بار هشتم با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 48 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 33 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. با خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره در سه بازی باقی مانده دو امتیاز به دست آوردن کافی است. تیم ریگارتاداز با 28 امتیاز در جای سوم است. با فوتبال بازان شهر تورسونزاده برای گرفتن مدال های برنجی در دو بازی باقی مانده دو امتیاز گرفتن کفایه است. ولی دسته پنشیر که با 11 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، صرف نظر از نتایج دو بازی آخرینش از لیگ عالی اخراج می شود. تا آخری مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دو دور مانده است. بازی های دور بیستم روز یکشنبه 27 اکتبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 هم در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتنت، 43 هزار صاحب کار دارای شهادت نامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکم اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رواهای افتابوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافر کشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رواهای چند افتابوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این باره در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگری بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد.
شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سبب بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاه ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف
افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدن تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب می کند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات می گویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیو بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سختتر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمان های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانی و 69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک‌های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین
عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
اینجا سودی مرکزی رادیو زودیست و من شالو گلخوجه در خدمت شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 22 اکتبر این موضوع ها را داره. بخت سوی کی میخنده؟ تری آفی 20,000 نفر در تاجیکستان نزدیکان محبوسان، گمانبران و بازداشت شده ها را امیدوار کرده است.
مرا گفتن که کدوم بنده، اما همومش خواندم که هم خیلی بودم نیرد بخت.
تجهیزات با ارزش 2 میلیون دلار، وزارت انرژی آمریکا با فرودگاه دوشنبه امکان جلوگیری از مواد خطرناک هسته‌ای را فراهم آورد.
شاید از دیگر دولت‌هایی که دارای سلاح قتل عام میباشد چنین مواد را گردش غیرقانونی روح دهد.
ساکنان آب میخواهند صاحب کار باشد پول و یا بحث سر یک چوه در نویه مومین‌آباد خانواده‌ها را لبتش نگذاشته است.
او حال بدای دیگه بنام یک عذاب زور او میگیریم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو پسر امیردین تبارف رهبر پیشین جماعت انصار الله را اعلان کرده است. عبدالفتا تبارف به 23 و سید جمالالدین تبارف به 16 سال زندان محکوم شدند. هر دو سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد کردند. آنها را به تشکیل اتحاد جنایی دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت گناهگار دانستند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع تبارف فعلا دسترس نیست. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی و غیرقانونی اعلان شده است. وزارت انرژی آمریکا برای جلوگیری از همه گونه ترکش‌های تروریستی و واردسازی موادهای یادرویی به تاجیکستان چندین تجهیزات تقدیم کرد. به همین ترتیب اکنون فرودگاه دوشنبه صاحب دستگاه معاینسازی رادیاسیون و موادهای خطرناک هسته‌ای شد. تجهیزات ضروری را امروز سفارت آمریکا در حضور خبرنگاران سپرد. همکاران ما نیز آنجا بودند و این لحظه‌ها را به نوار گرفتند.
این بانگی خطر در فرودگاه دوشنبه هنگام تلاش انتقال قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش 2 میلیون دلار را وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی مواد خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدفهای شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد.
با نظر داشت همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که دارای سلاح قتل عام میباشد چنین مواد ها گردش غیرقانونی روح دهد. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه های خود را با چنین دیتکتور ها مجهز گرداند.
هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکان دقیق آشکارسازی ماده‌های خطرناک هسته‌ای را نداشتند. با کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند.
افسوس تا امروز ما بعض تجهیزات های خرد داشتیم، اما آنها نمی‌توانستند که پورا همه جانبه آیدی مواد های کیمیاوی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت را در شکل درست مونن.
مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه‌های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح‌های قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات آمریکا برای تامین گذرگاه‌های دیگر با دستگاه‌های نو اظهار آمادگی کردند.
تجهیزات معمولی به مثل دستگاه‌های پیدا کننده متال قدرت کشف ماده‌های رادیواتیوی را ندارند. دستگاه‌های مذکور با دقیقیت بلند امکان می‌دهد که انتقال ماده‌های خطرناک را توسط گذرگاه‌ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم.
نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه‌های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده آن است. چون این گروه‌ها در افغانستان وجود دارند، اما تا کنون درباره قاچاق ماده‌های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارش نشده است.
رو میریم به موضوع دیگر. در مفصل عراق صدها خانواده بعد از ترک اردوگاه دیگر باره به آنجا برگشتند. مفصل تکیه‌گاه بزرگ و آخرین گروه تندروی دولت اسلامی در عراق بود. ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا ماه ایول سال 2017 این شهر را از دست جنگجویان آزاد کرد. اما طوری به نظر می رسد ساکنان آنجا تا هنوز به زندگی مقرری برنگشتند. طایری سفر در این باره نقل می کند.
خیمهش خالیست، خودش بیکار. آیلهش از حسابی کمک های بشری زندگی می کند. نهایه ایسان ناچار در این اردوگاه در عراق زندگی دارد، چون در زادگاهش موصول جای اقامت نیست. این شهر در شمال عراق را دو سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده ها هزار ساکنش که در اردوگاه ها پناه یافتند به خانه هایشان برنمی گردند.
وقتی به موصول برگشتم خانه ام را نیافتم، چون که ویران شده بود. اجاره هم گرفتن نتوانستم چون پول ندارم. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم.
در عراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشان فقط از موصول هستند. بسیاری از اردوگاه های پناهجویان مثل شهر کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصول میگوید روزانه 25 آیله خانه های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه ها برمیگردند.
بعد آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی می کنند. بیشتر از یک سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را می بینیم.
سازمان جهانی مهاجرت می گوید تقریبا 30,000 پناهجوی بازگشته از موصول در شرایط بسیار بد زندگی می کنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رودی دجله شهر کهنه موصول به خرابزار تبدیل شده است.
ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم چون در شرق موصول خانه اجاره گران است و ما پول نداریم.
برای بعضی آیله های ناچار و فقیر عراقی همین خرابه ها هم حالا خانه شدند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به دادگاه های کشور سپارش داده است که بعد قبول و با اجرا درآمدن قانون عفو تطبیق آن را تحت نظارت قطعی بگیرند. مقامات میگویند قانون باید از اولهای ماه آینده به حکم اجرا درآید. البته بعد آن که مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب و پرزیدنت کشور امضا نماید. خبری پیشنهادی عفو هزارها نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را با کم شدن مهلت حبس پیوندانشان و یا رهایی آنها امیدوار نموده است. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم با چندی از آنها صحبت داشتند.
خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی محکمالو و از رسانه ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً یک سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد.
چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شده بدن تلویزیون بخیر تماشا کرده شیدگیم.
مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. به ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت.
شایمانو میگم شایمانو جای جورا بازی و چو مادم جا شیدگیم. نمی گناه نکنم نمی دو فرق نگوار نبود و میگو چا جونه که کنم چکو کنم داری نکنم.
برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیش برد زندگی 3 فرزند خردسالی پسرش رو هم اکنون او به عهده دارد. ایلونی آف این مادر را به نزدیک شدنی آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
پرسیدم یک دو تا دمو از نکتو شین و ساسونو را پرسیدم و مرا گفتن که کدام بنده. اما همومش خواندم که هم خیلی گفتن میغلطا میغلطا.
پیشنهاد قانون نوی آف با پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدنی مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون آف در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20 هزار نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه 1، 2 و 3، اونهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و اونهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند، آف می شوند. مادری 65 ساله دلربا حمیدوه حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است.
ما تمام تلاش را کردیم که به گناهی مادرم را اثبات کنیم، اما نتوانستیم. جبر دیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امیدی ما همین عفو بود.
خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است.
ممکن است جریدگان را هم به تشویش بیارد که نابسته از آن که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است، ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می برد.
طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.
در نویه مومینو بود 2 ماه به این طرف بین ساکنان یک دهی نوبنیاد و صاحب کاره بر سر آب چاه بحث می رود. دهی نوبنیاد در پهلوی شهر بین‌المللی کولوب در وز خروج جایگیر است. ساکنان ادعا دارند دسترسی آنها را به آب چای عمودی صاحب کاره محدود کرده است و می خواهد از آنها پول آب را ستاند. ولی صاحب کار دعوا دارد که مردم محله پول برق را پرداخت نکردند و برای همین از آب محروم شدند. چون چرا بحث را محمود جان رحمت زاده تحقیق کرد و گزارش رو از رستم جونی میشنویم.
این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقتی آنها را می گیرد.
او باش کجا میره؟
اوگدار.
او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. می گویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است.
ببین او حال بدای دیگه بنام یک عذاب زار او میگیریم.
از این چای عمودی رودی تیبلای چند سال باز مردم آب میگرفت.
آب زیاتیش میرزه در سوی تیبلای رفتیز از نمیتی مردم ها.
از صاحب کار نورعلی حسنف نام میبرند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کپیراتیو تیبلای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است.
این جای 1300 درخت شنونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخچه آوی ما را کار نگیره.
صاحب کار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارن وگرنه آب را نخواهند دید.
محکم خلق آو نمیتونه اینجا.
این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است.
دوره غلامداری نیست که آخی ما سوم جمع کنیم سوم دچه سویتی رو بطیم و مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم.
این مصاحبه ما میگوید در ایستگاه برقی حساب کنک خود را نصب کردن و قرضدار نیستند. مقامات به رادیوی آزادی گفتند صاحب کار حق فروش آب چاهای عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند به مراجعات های پیوسته خود جواب نمیگیرند. مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارند خانه خود را به فروش گذاشتند.
امی باور که یگون تشال نمیکنه، یگون تش.
در حکومت ناحیه مومین آباد به رادیو آزادی گفتند به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.
و دادگاه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه حکم اخراج 15 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. بررسی پرونده این افراد در دایره محاکمه 36 پرونده شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. این مهاجران روز 18 اکتبر به گمان نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهکار می شدند. بر اساس حکم دادگاه پرونده شماری از آنها قطع و برخی دیگر با جریمه آزاد شدند. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. نشینه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. تا اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. آنجا نیز سری بزنید و البته تماشای نویدی بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. از بس که تحقیقی وابسته به ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا از یک ماه بیش کشال می‌یابد، دیپلماتی بلندپایه این کشور در اوکراین برای پاسخگویی به پرسش‌های قانون‌گذاران در نزد سه کمیته حاضر می‌شود. این نشست روز 22 اکتبر پشت درهای بسته برگزار می‌شود. انتظار می‌رود ویلیام تیلور، وکیل موقتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کیو، درباره حادثه‌های پس از صحبت تلفنی پرزیدنت آمریکا ترامپ روز 25 ایول با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی جواب دهد. گفته می شود در آن صحبت تلفنی ترامپ خواسته است که رقیب سیاسی او جو بایدن و پسر او هانتر را بررسی کنند. اون وقت ترامپ تقریبا 400 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به کیف نگاه داشت و هنگام زنگ از زلنسکی درخواست کرد که حزب دموکراتی را در سروری کامپیوتر تحقیق کند که گزارش های رسانه ها بر آن اساس یافته اند. دموکرات ها می خواهند درباره داد و گرفتی پیام های تیلور در ماه سپتامبر با کورت والکر، نماینده پیشینی آمریکا در کارهای اوکراین، و گوردون سودلند، سفیر کنونی در اتحاد اروپا، معلومات بیشتری به دست دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه با برنامه تلویزیونی هانتی در تلویزیون فاکس نیوز روز دوشنبه 21 اکتبر در واشنگتن درباره گفتگوی بحث برانگیزش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت:
پرزیدنت اوکراین برآمد و گفت که زنگ تلفنی خوبه بود، هیچ گونه فشار نبود، هیچ چیز نبود.
در زدخوردهای در ولایت شمالی قندوز افغانستان روز 22 اکتبر 14 افسر پلیس کشته شدند. غلام ربانی، عضو شورای محلی، گفت که افسران پلیس در زدخورد با جنگجویان طالبان در پستگاه ناحیه علی آباد کشته شدند و طالبان به نیروهای امنیتی حمله کردند. یک سخنگوی طالبان تصدیق کرد که این حمله کار دستی آنها بود. این حادثه در حال روی می دهد که به قول ربانی گروه های شورشچی دوام چند هفته گذشته در ناحیه های دشتی ارچی و امام صاحب فعال می باشند. حالا طالبان چندین ناحیه را در ولایت قندوز به دستی خود در آورده اند. در ایالات متحده آمریکا طرحی بررسی می شود که بر اساس آن قسمی از ارتش آمریکایی در سوریه ماند. نظامی های آمریکایی چاه‌های نفتی را پاسبانی خواهند کرد که احتمال دارد جنگجویان دولت اسلامی به آنها حمله کنند، گفت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر. وزیر گفت این طرح حالا در مرحله ابتدایی می باشد و هنوز به پرزیدنت دونالد ترامپ نرسیده است. اما ترامپ روز دوشنبه گفته بود که همه نظامی های آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد و اینچنین دو نقطه ضد و نقیض را هم بیان داشت. باید چاه های نفت پاسبانی شوند و با درخواست اسرائیل و اردن درباره ماندن ارتش آمریکایی در قسمی از سوریه واکنش نشان داد. دونالد ترامپ دو هفته پیش پس از صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان دستوری از سوریه بیرون شدن نظامی های آمریکایی را داد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اگر جنگیان کرد عهده‌داری های خود را در زمینه آتش‌بس با میانه‌روی آمریکایی ها به دست آمده رعایت نکنند، او عملیات نظامی را در شمال و شرق سوریه با عزمی سخت‌تر ادامه خواهد داد. اردوغان که پیش از پرواز با واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سوچی از انقره صحبت میکرد گفت یگانه های حمایت مردمی کردها باید قلمروهای بی خطر را که ترکیه میخواهد در خط مرزش با سوریه ایجاد کند ترک کنند. اگر وعده های به کشور ما داده امریکا اجرا نشوند، ما عملیات خود را از آن جایی که نگاه داشته بودیم با عزم سخت‌تر ادامه میدهیم، گفت اردوغان. اردوغان گفت که تا حال از 700 تا 800 عضو یگانه های حمایت مردمی کردها منطقه را ترک کرده، باز 1200 تا 1300 نفر دیگر در بیرون شوی هستند. دادگاهی در شهر نورسلطان با بررسی پرونده 14 شهروند قزاقستان سر کرد که با شرکت در عملیات جنگی گروه دولت اسلامی در سوریه متهم می شوند. دادگاه روز 22 اکتبر در بازداشتگاه موقتی و تحت چاره های سخت امنیتی با 13 گمانبر برگزار شد. گمانبر 14 هم که چندین جراحت دارد در مرافعه از بیمارستان با واسطه ویدیو اینترنتی همراه شد. گمانبران برای شرکت در فعالیت های تروریستی، جلب جنگجویان، تبلیغ تروریسم و صادر کردن دیگر جنایت های وزنین گمانبر می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفتا و سید جمال الدین پسران امرالدین تبروف رهبری پیشین جماعت انصار الله، یک سازمان ممنوع در کشور، را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. نظر پیوندان و وکیلان مدافع تبروف ها فعلا دسترس نیست. بعضی از خویشاوندان دوری آنها گفتند سالها باز با خانواده ملا امرالدین تماس ندارند و درباره حکم پسرانش نیز چیزی گفتن نمیتوانند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. پسران ملا امرالدین سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد شده بودند. حکم آنها آخری ماه اوگوست امسال صادر شده است، ولی مقامات دادگاه عالی تنها روز 22 اکتبر بعضی از جزئیات آن را در صحبت به رادیوی آزادی آشکار کردند. مسئولان دادگاه گفتند عبدالفتاح تبروف به 23 سال و سید جمال الدین تبروف به 16 سال حبس محکوم شدند. در همین حال یک منبع دیگر در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت پسران ملا امرالدین را با جرم تشکیل اتحاد جنایی، دعوت عمومی برای براه زورآوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و پنهان کردن سلاح گناهکار شناختند. آنها در جریان تفتیشات و مرافع گفتند که از سال 2009 پدرشان را ندیدند و درباره‌اش چیزی نمی‌دانند. مقامات افغانستان سال گذشته پسران رهبری جماعت انصار الله، یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپرده بودند. گروه مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارش‌ها در پاکستان تأسیس یافته و در آنجا قرارگاه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان ماه می سال 2012 جماعت انصار الله را تروریستی اعلام کرد. از سال 2013 تا کنون 10 نفر با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. این سازمان را از جمله مسئول حمله به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در تیر ماه سال 2010 می دانند. در نتیجه این حمله 4 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. فرزندان امرالدین تبروف ملقب به ملا امرالدین را سال 2009 نیروهای آمریکایی با اتهام ارتباط با گروه‌های افرادگرا دستگیر کرده و در زندان باگرام نگاه می‌داشتند. بعد از 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. درباره سرنوشت فرزندان امرالدین تبروف سال 2016 اول روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه گفته بود که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبر پیشین انصار الله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. بنا به گزارش ها سید جمال الدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعدن وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست. امرالدین تبروف سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح از افغانستان به تاجیکستان برگشت، ولی بعد از چند با اعلان نارضایتی از سازش صلح سال 2000 همراه با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان افرادگرای اسلامی دوباره به افغانستان رفت. امرالدین تبروف که احیانا در نوارهای ویدیوهای تبلیغاتی دیده میشد، با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبر پیشنهاد عفو 20 هزار نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را امیدوار کرده است، ولی برای گروه دیگر که جبر دیده هستند این خبر چندان خوشحال کننده نبوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برفی ما کمال و ساکن شهر دوشنبه خبر پیشنهاد طرح قانون عفو را از رسانه ها شنیده است و میگوید هر روز با دقت خبرها را پیگیری میکنند تا در این باره معلومات بیشتر بگیرد. پسر 35 ساله او تقریبا یک سال باز در محبس است و با جرم قاچاق مواد مخدر 9.5 سال از آزادی محروم شده است. کمالوبا میگوید پسرش چند ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود، اما به ادعای مادر این بار گناه نداشت. برفی ما بازنشسته است و میگوید تامین زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم به عهده دارد. اعلان عفو او را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
وقت که عفو گفت از شادی مگریسته گریسته در تلویزیون ایستاده. از چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شده من در تلویزیون نمیخوام تماشا کرده شیشتگی ها.
قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. بر پایه این قانون گناه بیش از 20 هزار نفر بخشیده می شود. از جمله زنان و نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه یکم و دویم و سیوم، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که بار اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند. ولی معلوم نیست آیا این عفو به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان بین المللی با انگیزه های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان حسن دخل دارد یعنی. بعضی از حقوق شناسان با توجه به تجربه های پیشینه تخمین می زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. وکیلان مردمی تاجیکستان هفته گذشته طرح قانون عفو در جلسه شورای مجلس بررسی کردند. در صورت تصویب طرح قانون به مجلس ملی و سپس برای امضا به رئیس جمهور فرستاده می شود. مقامات گفتند که قانون باید در اولهای ماه نوامبر حکم اجرا بگیرد. خبر در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. به گفته بعضی از حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانونی عفو برای گروهی از مردم مای نگرانی هم هست. قیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیک روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
با حکم سود که شخص گناهگر گناهش اثبات شد نسبت به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرده شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخصی گناهگر جزایش رو دید و امروز با اقدام دولت، اقدام رهبریت دولتمون که گناهگران عفو کرده میشوند ممکن است جریدگان رو هم با تشویش بیارد که نوابسته از اون که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخری جزا در محبس نشسته عفو میشود و به آزادی میبرد.
مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که مقامات تا کجا برای قبول تعداد زیاد زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار به آنها آماده اند. برخی این را هم از احتمال دور نمی دانند که در پی افسردگی از بیکاری افراد عفو شده دوباره دست به جنایت خواهند زد. قانون عفو بار آخر در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال قبول شده بود که بر اساس آن 12000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم ولی والله کی شما با پای لای نرسه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه شیر را شایر کنی تا در دلای اخرا بیدار نه